شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی در پاریس هستیم. جناب مصطفی سلام عرض میکنم.
آقای جناب مصطفی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و خیلی سپاسگزارم که باز هم به ما وقت دادین و در گفتگوی با ما شرکت کردین.
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
جناب مصطفی، میخواستم لطف کنید در مورد وضعیت امروز ایران و به ویژه شرایطی که با توجه به مسائلی مثل بحران اتمی و مسائلی که ایران در منطقه و جهان داره، نظرات و تحلیل های خودتون رو بفرمایید. منتها چون این روزها مصادف با 125 سالگرد سالروز تولد دکتر محمد مصدق، میخواستم در ابتدا از این روز برای شنوندگان بفرمایید تا دنبال کنیم این گفتگو.
خدمتتون عرض کنم که دکتر محمد مصدق شخصیتی است که هنوز جامعه ایرانی برای درک بزرگی او و فهم خوب دستاوردهای او و روش سیاسی او و اهدافی که اون پی گرفت، باید سالها و سالها کار بکنه و در این باره تحقیق بشه، خصوصا که این از زمان کودتای 28 مرداد تا امروز ما متاسفانه به غیر از یک حدود 2 سالی در اول انقلاب بهمن 57 فرصت دیگه‌ای به جامعه ایرانی دست نداده که در آزادی بتونه بررسی بکنه و به بزرگی و اهمیت دستاورد مصدق در تاریخ معاصر ایران دست پیدا کنه. مصدق روشی که پیش گرفت در زندگیش، اهدافی که داشت، استقلال و آزادی ایران، احترام به قوانین، احترام به حقوق انسانی، پایداری و ایستادگی در مقابل سلطه‌گران خارجی، یک مدل همیشگیست، یک الگوی همیشگیست برای جامعه ایران. فکر مصدق با زمان کهنه نمیشه، برای که فکر مصدق در عمق فرهنگ ایرانی است و ایران برای اینکه بر جا بماند به این فکر نیاز دارد. به انسانهایی که دنبال این فکر باشد، این فکر رو بستش بدن، قویش کنند و پیش برند، احتیاج داره جامعه ایران. متاسفانه حکومت فعلی دور از 2 سال اول انقلاب در فرصت کوتاهی احترام به مصدق گذاشته شد. در همون هنگام انقلاب در تهران اولین نامگذاری خیابان به اسم مصدق بود و در همون اول انقلاب اولین تمرهای بعد از انقلاب با عکس مصدق بود. اما روحانیت حاکم و در صدر اونها آقای خمینی حسادت و فکر و اندیشهشون و همراه اون حسادت باعث شد که کینه خود رو نسبت به مصدق خیلی سریع بروز بدند و از اون به بعد سکوت دمداری این حاکمان در مورد این شخصیت بزرگ ایران از خودشون نجات دادن که چیزی به غیر از مایه خجالت و آبروریزی اونها نیست، همچنان که محمد رضا پهلوی نیز همین سیاست رو بعد از کودتای 28 مرداد در مورد مصدق انجام داد. وقتی میگیم ما ایرانی ها به مصدق افتخار میکنیم، منظور از مصدق واقعا یک راه، یک هدف، یک روشه و واقعا مفهوم مصدق سیاست بر مبنای اخلاق و مطالعه در باره زندگی شخصیت بزرگ برای نسل جوان ایران حائز اهمیت بسیاری است. فکر مصدق نه با جنبش های کمونیستی، نه با جنبش های بنیادگرانه اسلامی و بروز مد شدن اونها هرگز کهنه نشد و الان خوشبختانه بیش از هر فکر دیگه در جامعه ایران قوی شده و خودشو جلوه میده و باید من قدر بداریم این شخصیت بزرگ رو و افتخار بکنیم که میهن ما چنین شخصیت های بزرگی که هم سطح گاندی هستن در سطح جهانی داشته و مایه غرور ما ایرانیان
خیلی سپاسگزار جناب مصطفی.
جناب مصطفی اگر ممکنه با تشکر راجع به وضعیت امروز ایران بفرمایید.
بالا خدمت خیلی عرض کنم که وضعیت امروز ایران دو تا مسئله رو خدمتون میخوام بگم در مورد آقای احمدی نژاد. یکی میزان جهل و نادانی ایشونه که باعث ضربه زدن‌های محکمی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه شده از روی جهل و کارهایی که از روی نادانی انجام میده. و یکی دیگه این که جهل ایشون و نادانی ایشون و استبداد حاکم بر ایران به یک طرف، شرمساری که این شخص باعث میشه ما ایرانیان در جهان داشته باشیم. الان صحبت از دکتر محمد مصدق بود، با افتخار ما میتونیم از او در هر جای دنیا یاد کنیم، در هند، در مصر، در خود آمریکا به آقای کلینتون و حکومتش اعتراف کردند، در اروپا، در هر جا بریم ما میتونیم افتخار کنیم که مصدق رو ایران داشته. اما در هیچ جایی نیست که ما بتونیم به داشتن آقای احمدی نژاد افتخار کنیم و چیزی به غیر از مایه شرمساری برای ما نداره. جرم و ظلمش یک طرف، سختیش و این مایه شرمساری یک طرف دیگه و واقعا خیلی برای این کشور ما، میهن بزرگ ما، عجیب و غریب و مصنوعی به نظر میرسه که چنین شخصی در رأس قوه مجریه قرار بگیره. سخنهایی که ایشون میگه و هر روز یک کلمه، یک جمله بسیار جدید ابداع میکنه، واقعا اینها بسیار غم انگیز هستند که ایران یک چنین رئیس جمهوری داشته باشه. ایشون در همین ماه فروردین بود که در جمع روحانیان فارس گفت اگر در کشور راجع به دموکراسی حرف بزنیم مردم حالت تهوع میگیرند. شما اولا انتخاب بغیر از محتوای جمله شکل جمله رو هم شما ببینید که کدوم رئیس جمهور دنیای با تمدنی میتونه اینطوری حرف بزنه که آقای احمدی نژاد صحبت میکنه و یعنی این که میگه ما مشکلاتی که ایران داره با دستخوانده های انگلیس و آمریکا نمیشه حلش کرد و باید به شما روحانیت ما رجوع کنه. خب این شخصیت با این سطح فکر با این گونه برخورد با مسائل ایران که با شعار این که ما پول نفت رو بر سر سفره‌هاتون میاریم الان در ایران باعث شده به صدای خرد شدن و استخوان قشر مستضعف جامعه رو زیر فشار سنگین گرانی و فقر میشه شنید. قیمت ها بدون هیچ دلیلی از نظر اقتصادی از نظر سیاسی دلیلش وجود آقای احمدی نژاده ولی بدون دلیل اقتصادی حدود دو برابر شده از وقتی که ایشون به سر کار اومد و مسائل دیگری که وجود داره. یک بار تصمیم میگیره که همین روزهای اخیر با آمریکا مذاکره میشه. بله نیست چرا 27 سال مذاکره کردن با آمریکا بد بود و یک باره مطرح میشه که میشه با آمریکا مذاکره کرد. یک بار دیگه میبینیم که ایشون میگوین با مصر ما روابط رو از سر میگیریم بدون هیچ پیچ شرطی و باز هم از اون جملات قصار که اگر مصر آمادگی خود را اعلام کنه ما همین امروز قبل از ساعت داری سفارتمون رو اونجا باز میکنیم. خب به اصطلاح صحبت هایی که ایشون فکر میکنه صحنه سیاسی صحنه بازی است و گاهی موشک بازی و میشه غافلگیری کرد و با غافلگیری همینطور مسائل کشور رو پیش برد بدون هیچ گونه نگاه تخصصی و حرفه‌ای و علمی به مسائل. مسئله اتمی ایران هم که شما فرمودید جزو همین مسائلی ایشون مطرح کردن که اگر دنیا بخواد باز هم برای ما مسئله ایجاد کنه اشارش به قطعنامه های سازمان ملل هستش اگر بخواد که دنیا اونها رو بکنه و باز هم قطعنامه صادر بشه ملت ایران دستاوردهای جدید خودش رو میکنه. یک رئیس جمهوری در چه سطحی صحبت میکنه؟ شما که میگید ما به غیر از این چیزهایی که گفتیم و گزارش کردیم چیز دیگری نداریم، پس اگر دستاوردهای خودش رو میخواد رو بکنه یعنی چیزهایی پنهان هستش، پس شما به اصرار خودتون میگید که دنبال قانونسازی در سطح وسیع هستید و هدفتون هم دستیابی به بمب اتمیست. خب بهای همه اینها رو کی میده؟ بهای همه این مسائل رو ملت ایران باید بپردازه. فشار اقتصادی، من بغیر از فشار اقتصادی نمونه خیلی ساده رو که خودم باش برخورد داشتم خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. من در دانشگاه کار میکنم، مدیریت یک انستیتوی شیمی فیزیک رو دارم هموطنی از ایران سابقه درسیش و سابقه کاریش رو فرستاده بود و مایل بود که بیاد در این انستیتو کار بکنه. طبق کارهایی که قبلا هم در این مورد انجام میدادیم نامه نوشتم به سفارت فرانسه در ایران که به ایشون دعوتنامه بدن و بتونن در تحصیل بکنن. بعد از این مسئله اولین حرکتی که دولت فرانسه کرد از فرانسه کنسول مربوطه به من نامه نوشت که نخیر با توجه به این مسائلی که هست از اونجایی که از سیتوی شما راجع به شیمی و فیزیک تحقیق بکنه این هموطن نمیتونه بیاد و این نتیجه سیاست های آقای احمدی نژاد فقط به خاطر اینکه متوجه نتایج و هزینه های صحبتاش نیست آقای احمدی نژاد. جوانان ما یا در ایران حبس هستن، میدونی که فشاری که در دانشگاه ها وجود داره و جمله همین جوان محترم در ایران تحت فشار بود و هم نمیتونن بیان در خارج از کشور از امکانات کوچیکی که میشه فراهم آورد به سختی به خاطر صحبت هایی که آقای احمدی نژاد مطرح میکنه استفاده بکنن. یعنی جامعه رو کاملا در یک بنبست اینها میخوان قرار بدن. حالا این نظامی که ما باش روبرو هستیم، چرا این همه اصرار بر مسئله اتمی داره؟ من از در اولین مصاحبه هایی که شما لطف کردید با من کردید در این مورد نظرم بر این بود که برای رژیم ایران نه انرژی اتمی مهم است، نه بمب اتمی مهم است، نه این رو میخواد، نه این رو میخواد، بلکه مسئله اتم مسئله انسجام دادن به رژیم و تمدید طول عمر رژیم و اگر لازم باشه برای این کار انرژی اتمی رو بل میکنن، اگر لازم باشه بمب اتم میسازن، اگر لازم باشه همه دارن کنار میذارن و با امریکا نزدیک میشن. خب پس تمام هزینه ها برای اینکه طول عمر استبداد زیاد بشه. رژیم با اینکه در درون از خود اختلاف ها و تضاد های زیادی داره و کسی بر کسی اصلا تصدی نداره، حتی آقای خامنه ای موفق نمیشه آقای ولایتی رو به معاونت ریاست جمهوری برسونه، آقای احمدی نژاد زیر بار نمیره و آقای رفسنجانی زیر بار آقای خامنه ای نمیره و آقای احمدی نژاد زیر بار آقای رفسنجانی نمیره و هر کس برای خودش یک سازی در ایران میزنه. اما این مسئله اتمی مسئله است که به همه اینها انسجام میده، برای اینکه اگر خطر خارجی رو مطرح نکنن و در بوق نکنن و اینکه اگر برویم همه با هم میرویم، این مسئله است که اینها تحت عنوان بحران اتمی تحت عنوان دفاع از به اصطلاح حق مسلم ملت ایران اونها میخوان ازش استفاده کنن و به رژیمی که انسجامی ندارد انسجام ببخشن. خب ما میبینیم این اختلاف ها رو، این تضاد ها رو و میبینیم این از همپاشیدگی جامعه رو و میبینیم که از طرف دیگه هم ملت ایران با توجه به اون که احساس میکنه که خطر خارجی و خطر حمله نظامی صفر نیست، به خاطر این احساس خطر وارد صحنه عمل نمیشه، برای اینکه هر وقت این ملت حس کرده که تمامیت ارضی میهن در خطر است و حیات ایران در مخاطره است و از طرف دیگه تحت عنوان دفاع از قومها یا ملیتها در بلوچستان، در کردستان، در آذربایجان فعالیت ها، در خوزستان فعالیت هایی میشه، اینها متاسفانه باعث شده که رژیم احساس خطر زیادی از داخل نکنه و خود این رژیم هستش که آنقدر به این بحران ها دامن میزنه البته تا حدی که بتونه یک انسجامی رو حفظ کنه، مردم رو از حرکت را بداره، جامعه رو بلوکی بکنه و به حیات خودش ادامه بده و امکانات نفت هم در دستش با توجه به قیمت نفت و درآمد نفت ایران به همین امروز خوندم 5 برابر میزان مصرف شکر در ایران واردات شد. خب اقتصادی است که یک عده دلار رو خرج میکنند، استفاده های کلان میکنند و محدود شده به همین وارداتی که صورت میگیره و از طرف دیگه هر روز شاهد بسته شدن یک کارخانه تولیدی در ایران هستیم. متاسفانه وضعیت از همه نظر وضعیت بسیار بدی است. این سوال مطرح میشه که میتونیم با هم بحث بکنیم چه باید در این وضعیت کرد و چه نباید در این وضعیت کرد. این فکر کنم در کل وضعیتی است که جامعه ایران الان در این زندگی میکنه و ما متاسفانه خیلی عنوان اپوزیسیون راه حل ساده ای نمیتوانیم مطرح بکنیم. بسیار باید با تعمق و جدی با در نظر گرفتن همه مسائل به این وضعیتی که ایران درش هست بپردازیم.
جناب جام مصطفی، قبل از اینکه لطف کنید و به پاسخ این سوال بپردازید، من یک سوال از شما داشتم. اگر امکان داره بفرمایید. شما اشاره فرمودید به خلقیات، خصوصیات و اخلاق مندی مصدق نسبت به ایران و ایرانیت و بعد هم که باعث افتخار ملت ایران هست و میتونیم با افتخار ازش یاد کنیم و بعد هم به این سخنان و این کلام بسیار گوهربار آقای احمدی نژاد اشاره فرمودید که واقعا باعث شرم ما ایرانی ها میتونه باشه. حالا این سوال رو میخواستم از شما بکنم که یه ملتی با این فرهنگ کهن و با این فرهنگ پرارزش چگونه است که از مصدق و احمدی نژاد میرسه؟
بله، این سوال کاملا بجاست و ممکنه که ما فردا مجبور بشیم به سوال دیگه پاسخ بدیم که چه شکلی ما از احمدی نژاد به بدتر از احمدی نژاد رسیدیم.
بله،
همونطور که از هاشمی رفسنجانی به آقای احمدی نژاد رسیدیم. متاسفانه مسائل سیاسی، پیچیدگی های داخلی و خارجی که داره این امکان رو از ما گرفته و مسئول اول این مسائل هم خود ما ملت ایران هستیم. این مهمترین نکته است از دید من و باعث شده همینطور که شما میگید ما از مصدق بزرگ به سیاستمدار کوچولی مثل آقای احمد کجوله نظر تفکر آقای احمدی نژاد برسیم. هیچ کسی دیگه جز ما ملت ایران مسئولیت اول رو در این امر نداره.
بله
درسته که کودتای 28 مرداد بود، درسته که دخالت خارجی ها بود، درسته که در تاریخ ایران ما اونطور سورپرایز داشتیم، ایران گیت داشتیم، گروگانگیری داشتیم، جنگ ایران و عراق داشتیم، اما از دید من اگر بخوایم پاسخ درستی به مسئله بدیم، چون نیک نظر کرد پرخیش بران دید، ما باید بپردازیم به این که چگونه ما باعث شدیم در این وضعیت قرار بگیریم، چرا به موقع نجنبیدیم و چرا خوب عمل نکردیم و چرا ایران رو به دست استبدادیان سپردیم. این مسئله است که شما به درستی مطرح میکنید. برای اینکه گفتن این که خارجی ها مقصرند، از دید من یک نوع سلب مسئولیته. اصلا انقلاب رو ما نکردیم، آمریکا اومد انقلاب رو کرد. گفتن این مسئله خیلی ساده است، شما از مسئولیت کاملا خودت رو میخوایی مبرا بکنید. یعنی که این کار رو انگلیس ها کردن، اون کار رو فرانسوی ها کردن، در صورتی که ما الان در مصاحبه قبل هم گفتم میدونیم که اعلام میشه آقای هاشمی، خانواده آقای هاشمی رفسنجانی 60 میلیون دلار رشوه گرفته در یک معامله، این یک نمونه است. در فرانسه قاضی فرانسوی علیه شرکت فرانسوی که سود برده و به دولت فرانسه سود رسونده شکایت میکنه و جرم میبنده به رئیس مهمترین شرکت نفتی فرانسه، و در ایران سکوت کامل درباره این مسئله. انگار که این گونه مسائل بسیار عادی است، انگار رشوه گرفتن، رشوه دادن بسیار عادی است. شما توجه کنید به زندگی مصدق و ببینید چقدر در مورد مسائل مالی و درباره این گونه مسائل رانتخوری از مقام استفاده کردن چقدر حساسیت داشت و چقدر نسبت به این مسائل متوجه بود که به وجود نیاد، در مورد اطرافیانش، در مورد خانوادش. و واقعا وقتی انسان میخونه زندگی رو احساس غرور میکنه و ببینید که الان چقدر جامعه براش عادی شده این گونه مسائل، چقدر میزان فساد در جامعه بالا رفته. البته از دید من نه اینکه جامعه پذیرفته باشه در کلیت خودش، بلکه برای اینکه جامعه ها به هر حال بخشی مثل هر جامعه دیگه هستن که استفاده میکنند از وضعیت، اما بخش عظیم جامعه از وضعیت رنج میبره، اما جامعه خود رو ناتوان میبینه از عمل کردن، به خود اعتماد به نفس نداره. در این نداشتن اعتماد به نفس کافی اول، و دوم پایین بودن و نازل بودن وجدان علمی مردم ایران. با اینکه ما یک وجدان تاریخی بسیار قوی داریم، یک وجدان عمومی و ملی بسیار قوی داریم، ولی وجدان علمی مردم ایران پایین است. سر همین مسئله اتمی هیچ گونه حساب کتابی نمیشه که چقدر تا به حال بودجه صرف این کار شده و چه مدت طول میکشه که این بودجه که مصرف شده تبدیل بشه به درآمد. در کشوری مثل فرانسه که 80% تولید برقش از طرف انرژی هسته‌ای است، و بحث‌های بسیار زیادی در همین انتخابات صورت گرفت که چه کارها بکنیم که تا 25 سال آینده از این میزان 25% کم بشه. اما در کشور ما ایران متاسفانه دولت نازل بودن سطح عمومی، یک حکومتی مثل آقای احمدی نژاد میتونه استفاده بکنه و این رو به عنوان حق مسلم ایرانیان بشناسه. البته جامعه زود متوجه میشه، زود که البته نه خیلی زود، ولی فرصت ها از دست رفته و وقتی فرصت ها از دست رفته در موقعیت بدتری قرار میگیره که در اون قرار داشته و همینطوری پیش میره. موقعیت ها پی هم از دست میرن و در وضعیتی قرار میگیره که هر موقعیتی هم که از دست میده ناتوانتر میشه و یک احساس ناتوانی عمومی بهش دست میده. در زمانی که آنچنان تحت فشار قرار بگیره که حالت اسیان و حالت انقلاب بهش دست بده و در مقابل اینجا قیام بکنه. این متاسفانه حاکمان فعلی کاملا میدونم چیکار دارم میکنم، کاملا میدونم که فکر و ذکر دیگری بغیر از این که چپاول خودشون رو درمه بدن، بغیر از این که طوق عمر رژیمشون رو زیاد کنن نیستن و اونها برحال 27 ساله امکانات درشون در اختیارشون هست. مطالعات روانشناسی که می کنن و کسانی که در اختیار دارند از خصوصا کشورهای شرقی که بلوک شرقی سابق مثل روسیه استفاده می کنن و این گونه مسائل رو مطرح می کنن، چنان که در زمان گروگانگیری به عنوان مبارزه با امریکا گروگانگیری رو مطرح کردن که اون گروگانگیری که راجعه شما بسیار خوب به مطلب پرداخته، دیدیم که چه سودهایی به امریکا رسون و چجبونه روانشناسی جامعه امریکا رو که شخصیتی مثل کارتر رو روی کار آورد تبدیل کرد به جامعهی که به دنبال بوش ها و ریگان ها راه افتاد که الان در وضعیتیست که شما میبینید.
بله، خیلی سپاسگزار. جناب مصطفی یک بار دیگر در جلسه دیگه به طور مشروع در این مورد حتما با شما اگه موافق باشید یه گفتگوی داشته باشید.
خدمتتون هستم.